بسم الله الرحمن الرحیم. فاطمه طلوع طراوت است در حرارت دلها. فاطمه نور نیایش است در عمق تیرگی ها. فاطمه تمام مهربانی است، تندیس عفت و عصمت است. فاطمه نور است. بحث مد و مدگرایی رو با حضور سرکار خانم معین الاسلام از استادان حوزه و دانشگاه شروع کردیم. با حضور ایشون این بحث رو پی میگیریم. خانم معین الاسلام، در برنامه گذشته از مفهوم مد و علل گرایش به اون توضیح دادیم و همچنین به این نکته اشاره کردیم که بیشترین افراد جامعه ما در سنین جوانی و نوجوانی تحت تاثیر مد و مدگرایی هستن و به دنبال مد هستن. در برنامه قبل با مفهوم و علل گرایش به مد آشنا شدیم و همینطور به انواع مد هم اشاره کردیم که میتونیم مد رو به دو قسمت تقسیم کنیم: مد سنتی و مد غیر سنتی یا آریتی. مثلا در مورد مد بومی یا همون مد سنتی توضیحات بیشتری رو ارائه بدید، با توجه به اینکه ما عنوان کردیم مد بومی برگرفته از مؤلفه های ملی و مذهبی و دینی خودمون باید باشه و شما در برنامه قبل هم اشاره داشتید به سخنان مقام معظم رهبری در رابطه با همین مد بومی، بیشتر در مورد پوشش که طراحان لباس ما بنشنن و در مورد مد بومی و لباس بومی تصمیم بگیرن یک لباس ملی رو برای جامعه ایرانی خودمون ترسیم بکنن و ارائه بدن. خانم معین الاسلام، خواهش میکنم که بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین. همطور که شما هم اشاره کردین، مقام معظم رهبری تاکید زیادی روی این مسئله داشتند. یه مطالبه جدی رو از طراحان لباس داشتن که لباس‌هایی طراحی بشه که قطب‌نمای طراحی این لباس‌ها به سمت و سوی غرب نباشه. ایشون تاکید جدی داشتن روی اینکه چشم‌ها به دروازه غرب دوخته نشه، بلکه لباس‌هایی را طراحان برنامه دزی داشته باشن که در عین توجه به نیاز انسان به نوگرایی و فرار از کلیشه ها، بیان لباس هایی را طراحی بکنن که در این طراحی لباس ها معیارهای اصیل و مؤلفه های دینی و بومی و ملی ما در اون حضور جدی داشته باشه.
بله.
نقطه مقابل مد بومی، مد آریتی هستش که مد آریتی مدی هستش که در اون اصلا معیارهای اصیل حضور نداره. مثلا شما نگاه کنید، اگر که افراد حتی مذهبی هم نباشن، ما در نوع پوشش یک سری معیارهای ملی را همیشه در طول تاریخ برای یک زن ایرانی مطرح بوده. به عنوان یک معیار ملی این بوده که زن ایرانی لباسی نپوشه که زننده باشه، لباسی نپوشه که اون را انگشت نما بکنه، لباسی نباشه که اون را به جلوه‌گری های کاذب بکشونه و مشخصه یک زن در واقع اصیل و یک زنی که معتقد به حفظ حریم عفاف و به هر حال اصالت هستش، این حریم ها از بین نره. متاسفانه ما الان میبینیم در مدهای آریتی و وارداتی واقعا این معیارهای اصیل اصلا لحاظ نمیشه. رنگ ها فوق‌العاده زننده و تمام اون هنجارهای ملی ما را، من الان فعلا نمیخوام وارد مقوله مذهب بشم، من وقتی این مدها رو میبینم و این نوع پوشش رو میبینم یاد این صحبت امام حسین علیه السلام میافتم که ایشون میفرمودن که اگه شما دین ندارید فکونو احرارا، افرادی آزاد باشید. ما واقعا در نوع لباس هم باید آزاد اندیشی داشته باشیم، ببینیم آیا این نوع لباسی که از فرهنگ بیگانه برای من طراحی شده و داره فرستاده میشه، آیا این لباس با فرهنگ بومی من و فرهنگ ملی من سازگار هست یا نه؟ آیا من رو در این فرهنگ انگوش نما میکنه یا نه؟ آیا من رو به جلوه‌گری کاذب میکشونه یا نه؟ اینا معیارهای اصیلی هستن که ما باید بهش توجه داشته باشیم. ضمن خانم ها، مخصوصا دختران جوان ما، باید به این مسئله توجه داشته باشن که ما الان شبکه‌های ماهواره زیادی را داریم که اینها تولید مد میکنن و تولید انواع لباس ها را دارن میکنن با این هدف که اینها هنجار شکنی بکنن. میکنن. خب اگر دشمن بنا داره که با ارائه مدهای جدید و لباسهای جدید هنجارهای ملی و مذهبی ما را در واقع بشکنه و از بین ببره، هر انسان خردورزی و خردمندی یک علامت سؤال جدی جلوی این انواع مد میزنه. اینه که عقل، حداقل عقل جمعی ما و خرد جمعی ما این اجازه رو به ما نمیده که من نوعی لباس داشته باشم که اولا انگشت نما بشم و مورد توجه همه قرار بگیرم به جهت اون جلوه‌گری کاذبی که در من ایجاد میکنه، نه به جهت زیبایی و من رو انگشت نما میکنه. همین انگشت نما شدن در واقع باعث میشه شخصیت اصیل من رو و اون زیبایی های معنوی من کاملا زیر سوال بره و تهاجم قرار بگیره. و مهمتر از همه این که وقتی دشمن بنا داره که هنجار شکنی بکنه، من باید پاسدار هنجارهای ملی و طبیعی خودم باشم و از این هنجارها پاسداری کنم. لذا اسلام بیشترین تاکید رو، مخصوصا مقام معظم رهبری، بیشترین تاکیدشون اینه که با توجه به وجود این میل به زیبایی و نوگرایی که در بشر وجود داره، که ما نباید این میل را سرکوب بکنیم، باید بیایم طراحان لباس و اندیشمندانی که در این رابطه صاحب فکر و اندیشه هستن لباس هایی را طراحی بکنن که کلیشه ای نباشه، چون ما گفتیم انسان از نظر درونی فرار از کلیشه ها میکنه. شاید اگر طراحان مد و طراحان لباس ما در خیلی قبل از این، یعنی شاید اگر مثلا در سالهای قبل اومده بودن نمونه ها و مدل های متنوعی از چادر را ارائه داده بودن، در عین حال که راحت باشه، در عین حال که مشکل نداشته باشه، ولی مؤلفه های دینی ما هم درش چیه؟ لحاظ شده باشه. یعنی چادری را طراحی بکنن که در عین حال که حدود واجب حجاب در اون کاملا رعایت شده باشه و هنجار شکنی نکنه، در عین حال توجه به زیبایی، توجه به نوگرایی، توجه به کلیشه‌ای نبودن هم چیه؟ داشته باشه. اگر واقعا در چند سال پیش به این مطالبه مقام معظم رهبری توجه شده بود و ما به دنبال این بودیم که یه مقدار متمرکز روی این مسئله ارائه مدل ها و انواع متنوعی از چادر ولی برگرفته از مؤلفه های دینی می شدیم، الان میدان داره مد و مدگرایی غرب نبود و این همه عرصه را در واقع غربیان خالی نمی دیدن برای یک تازی و اینکه تمام فرصت ها را دست خودشون بگیرن و از این خلای موجود متاسفانه اونها استفاده کردن و اومدن با ارائه انواع و اقسام مدها. شما نگاه کنید، ماهواره هایی وجود داره که اینها شب طراحی مد میکنن، همون شب هم آدرس مغازه‌ای رو که در تهران این آخرین مدها طراحی شده رو مرکز فروشش هم از طریق ماهواره اعلام میشه و صبح ما اون مدل لباسی رو که اونها طراحی کردن بر تن جوانانمون میبینیم. چرا باید ما این همه عرصه رو خالی بگذاریم تا اونها یک تازه میدان باشن؟ اینه که به هر حال من مجددا روی این تاکید میکنم که ما باید توجه به این نیاز بشر داشته باشیم و این مطالبه مقام معظم رهبری رو جدی تر بگیریم و توجه به این مسئله داشتیم باشیم و با ارائه مدهایی که مؤلفه های دینی ملی و مذهبی در اون رعایت شده باشه، با ارائه اون مدها بتونیم فرصت رو از دست دشمن بگیریم.
خیلی ممنون و سپاسگزارم.
با نام و یاد خداوند هستی بخش، گزارش اول رو یه خانم محترمی که نمیدونم چند سالشونه میخوان همراهی بکنن. سلام، وقتتون بخیر.
خیلی ممنون، متشکرم.
زنده باشی. چند سالتونه؟
من تقریبا 20 سالمه.
20 سالتونه. شغل شریف؟
شغلم فعلا توی یه جای اداری کار میکنم.
کارمند هستی؟ مجردین یا متأهل؟
تقریبا نمیشه گفت متأهل، ولی مجردم.
یعنی عقب بس هستی؟
بله.
موفق باشین انشالله. خب موضوع ما هم که متوجه شدین مد، درسته؟
بله.
بله. خب عرض کنم که چقدر با مد و نمیدونم اینجور مسائل سر و کار دارید، وابسته هستید به این قضیه؟
والا تا یه حدودی، نه زیاد.
خب گفتید تا یه حدودی، تا یه حدودیش یعنی چه جوریه؟ چه ویژگی هایی داره؟ چه شاخص هایی داره؟
چیزی که خیلی راحت باشم، اگه زیاد مشکل ساز نباشه، یعنی برای بیرون مناسب باشه میپوشم. تقریبا چیزی هم که دوست داشته باشم متصاب میکنم.
بعضی چیزا ممکنه که مال جامعه خودمون نباشه یا یه مدلای خاصی باشه، عجیب و غریب و عجق و عجق و که مناسب نیست، ولی ممکنه آدم دوست هم داشته باشه. انتخاب میکنید؟ خیلی راحت برام بگید.
ولی تو حالا که همچی اتفاقی هم نیفتاده، ولی تا اونجایی که میدونم اگه خانواده مخالفتی نکنن که میکنن حتما همچی اتفاقی افتاده، تا حالا نه حالا نشدم چیکار.
ولی خودتون دوست دارید؟
دوست داشتم، ولی اگر بدونم خودم متوجه بشم که بیرون مناسب نیست بپوشم نه. سعی میکنم همه چیزم ست باشه بیشتر موقع، ولی نه اونجوری. مود تا یه حدود زندگی من رو دادم.
الان تیپ شخصی خودتون رو تا چند اندازه روی مود میبینید و با توجه به این قضیه این تیپ رو انتخاب کردین؟
ولی من الان تیپ شخصیم که مود حساب نمیشه، چون الان یه اکثرا یه روسریایی اومده که خیلی رنگی و من نمیتونم نارو بیرون سر کنم. اگه بشه سعی میکنم خیلی ساده تر سر کنم. چرا در مورد کفشم، من از موقع خیلی کفشم رو مود حساب میکنم.
الان کفشتون رو مود قبول داری؟
آره موده.
حتی جورابم پاتون نیست؟
بله بله، چون کفشم تابستونیه.
خب موده دیگه، با اینکه
جزء مود حساب میشه. درست.
یا نوع چادرتون و یا آرایش که دارید؟
آره آره درست.
قبول داری؟ تایودی
تای حدودی رو مود هستم، ولی اگه خیلی دیگه ببینم مثلا نمیتونم اون چیزی که بیرون هست بپوشم، یا اینکه مورد نظرم نیست، خوشم نمیاد، سلیقه‌م به اون چیزی که بیرون هست نمیخوره، نه.
این مودی که الان داری چجوره، خوبه یا بد؟
والا من که به نظرم خوبه، ولی خانواده میگن تا یه حدودی چیز تر باشه، جمع و جورتر باشه به
سنگی تر باشه.
آره سنگی تر باشه.
پس چرا انتخاب کردی؟
میگم بستگی به بیرون داره، چیزی که ببینم خوشم بیاد میخرم.
همسرتون ناراحت نمیشه؟
چرا، ایشون هم میگم تا یه حدودی که مثلا اکثرا من اگه بیرون برم زیاد با ایشون نمیرم، خودم میرم میخرم.
زیان آور نیست این مدایی که فکر میکنید بعضی از ما انتخاب میکنیم؟
تا حدودی چرا، واقعا هست، چون من واقعا همسرم مخالفت میکنه بعضی از مدایی که میپوشم، یعنی که میگه حداقل تو مجلسایی که خانم‌ها باشن از اینجور مدا استفاده کنیم، حداقل اگه میشه بیرون استفاده نکن. واضح بگم دوست دارم رو مد بگردم.
خب پس در نهایت از اون حرفای اولیه‌تون رسیدیم بگی واقعا دوست دارید.
آره. یه جور تفریح بر خودم حساب کردم، یعنی همیشه دنبال اینم که بهترین لباس رو انتخاب کنم، بهترین کفش رو بپوشم.
امیدوارم که تو این روالتون یه مقدار تغییر بدید و براتون هم مشکل ساز نباشه. ممنونم خانم.
خب خانم معین‌الاسلام، به اتفاق شما گزارش رو شنیدیم. آیا فکر میکنید نکاتی در این گزارش هست که به درد دوستان عزیز شنوندمون بخوره؟ نکته‌ای که برای خودم خیلی جالب بود این که چرا بعضی از ماها در مورد مد و مدگرایی و تبعیت از این مدهای آریتی و غربی به جایی میرسیم که دیگه حتی پدر و مادر و همسر و فرزندان هم برای ما مهم نیستن، بجز تبعیت از همون مدها که هر روز هم داره گسترش پیدا میکنه. خواهش میکنم توضیحاتی رو بفرمایید.
ببینین، یکی از بلوهایی که تهاجم فرهنگی به سر جامعه ما آورد و واقعا تا اون مد را متاسفانه گریبانگیر جامعه ما کرد، همین ترویج فرهنگ تبعیت از مد هستش. یعنی انقدر این فرهنگ را الغا کرد که دیگه جزء لاینفک زندگی دختران نوجوان ما تبعیت از مد شده. صحبت ایشون که مطرح میکرد که من مدام به فکر این اینم که لباس جدید تهیه بکنم،
یه
نوع تفریح، و همه دغدغه فکری و ذهنی من دنبال این مسئله هست که لباس جدید تهیه بکنم، من رو به یاد یه گزارشی انداخت که در یکی از نشریات خارجی من این گزارش رو مطالعه می‌کردم. یه آسیب شناسی روی مسئله مد و مدگرایی کرده بودن. نکته جالبی در این گزارش مطرح شده بود و اون این بود که اینها با ترویج فرهنگ تبعیت از مد تقریبا تونستن ذهن و فکر دختران نوجوان ما که در واقع اوج شکوفایی و پویایی و تحول و تغییر بود، متاسفانه تمام این دغدغه رو متوجه مسئله مد و مدگرایی کردن. در این گزارش اومده بود که در سال تقریبا 1890 از کتاب پروژه بدن که کتابی هستش که مال جوان جاکوبز هستش، ایشون مطرح کرده بود اون نگاه دختران نوجوان در سال 1890 داشتن مقایسه کرده بود با سال 1990. خیلی جالبه، ایشون مطرح کرده بود که در سال 1890 دخترها تمام دغدغه ذهنیشون این بود که دختری مطرح کرده بود که امروز تصمیم گرفتم که بیش از صحبت کردم فکر کنم، با جدیت کار کنم، خیشتندار باشم، به افکار خودم اجازه سرگردونی ندم، کرامت نفس داشت داشته باشم. اما شما نگاه کنید چقدر این افکار در سال 1990 تغییر پیدا میکنه و تحت تاثیر تبعیت از مد قرار میگیره که دختری در سال 1990 در دفترچه خاطرات خودش مینویسه که سعی میکنم خود را از هر طریق ممکن بهتر کنم، وزنمو کم کنم، لنزهای جدید بگیرم، آرایش موی جدید داشته باشم، آرایش صورت جدید داشته باشم، لباس جدید داشته باشم، وسایل جدید رو از قبل تهیه بکنم. یعنی شما نگاه کنید چقدر بین تفکر دختر در سال 1890 با 1990 این تفکرات و دغدغه‌های فکری و ذهنی تفاوت پیدا کرده که از عمده ترین اشکالات پرداختن به مدهای عاریتی و مدهای در واقع غیر بومی همین هستش که تمام دغدغه ذهنی دختران ما را تبدیل به مسئله مد و مدگرایی میکنه. در یکی از نشریات میخونم که با یه دختری به نام مهسا در سن 20 سالگی مصاحبه کرده بودن، ایشون مطرح کرده بود که من حتی هر وقت میخوام یک خرید ساده و معمولی رو بیرون داشته باشم 3 یا 4 ساعت قبل از اون رو در کنار آینه میایستم، لباسهای مختلف رو امتحان میکنم تا یک لباس بپوشم که 10 دقیقه میخوام برم بیرون خرید بکنم. این بزرگترین در واقع آسیبیه که به نسل جوان ما وارد میکنه که یک نگاهی اولا خیلی سطحی به زندگی پیدا میکنن، تمام هم و غم اونها فقط میشه توجه به ظاهر، که این شخصیت رو از نظر دیگران اگر ما بخوایم ارزیابی بکنیم نمره ای رو که به شخصیت یه همچین دختر نوجوانی میدن نمره خوبی نیست. شخصیت شناسا نمره خوبی به ایشون نمیدن. چرا؟ چون یک توجه خیلی افراطی به وضعیت ظاهرش پیدا کرده و نوعی در واقع تعادل روانی خودش رو تونسته با این توجه افراطی به هم بریزه. لذا نکته قابل توجه در این مسئله این بود که الان ما می‌بینیم در دختران نوجوان ما هم این دغدغه دقیقاً وجود داره و تمام فکر و ذهنشون این شده و این خیلی خطرناکه. ما فرصت عمر را که بزرگترین سرمایه بشریت هست برای تعالی، برای رشد، برای پویایی، می‌بینیم متأسفانه این سرمایه رو خیلی راحت از دست میدن و ساعت‌ها خودشون را در واقع اسیر مد، توجه به مد و آرایش ها میکنن و این سرمایه وقتی از دست بره ما دیگه عرصه ای رو نداریم برای رشد و تعالی و پویایی.
بعد خانم ماینار اسلام یک سوال دیگه ای که برای خودم ایجاد شد این که حالا در کنار این که وقت زیادی رو بعضی از افراد مصرف میکنن برای انواع پوشش و آرایش ها، اما یکی از اشکالات و نقایص بزرگ و معایب بزرگی که شاید به مد عاریتی وارد باشه تنفر و انزجار از بعضی از نوع پوشش ها و آرایش ها هستش، به طوری که مثلا فرد میدونه اگر این تیپ رو بزنه و اگر از این مدل مو، از این نوع مدل لباس، از این آرایش صورت استفاده بکنه علاوه بر انگشت نما شدن در جامعه شاید مورد تمسخر بسیاری از افراد جامعه هم قرار بگیره، اما باز هم از اون مدل و مد استفاده میکنه صرف این که مد شده، مد روز هستش. خواهش میکنم در این مورد که یکی از اشکالات مد عاریتی هم میتونه باشه توضیحاتی رو بفرمایید.
دقیقاً همینطوره. یعنی طبع بشر نمیپسنده. قبلا فرهنگ ملی ما اینطوری بود که همه خانوم ها حاضر نمی شدن با آرایش برن بیرون، فقط یک گروه خاصی و ویژه از خانوم ها آرایش می کردن و با آرایش های خیلی زننده و تون بیرون می رفتن و اونها در واقع خود این آرایش نوعی مشخصه بود برای تبیین شخصیت اونها و اینکه به هر حال اینها افرادی نیستن که مسیر صحیح و درستی رو تو زندگی انتخاب کرده بود. واقعا از عمده ترین مشکلات مد عاریتی این هستش که متناسب با طبع بشر نیست. واسه همینه که عمده ترین نگرانی دختران اینه که میگن همه به ما یه نگاه بد میکنن، یه جور بدی به ما نگاه میکنن. علت این که نگاه ها عموما نگاه خوبی به اینها نیست به خاطر این هستش که طبع عمومی بشر هنوز این رو در واقع نمیپسنده و این هنوز در جامعه ما نهادینه نشده که یکی از دختران پیشنهاد میدادن میکردن که یعنی به عنوان تمسخر مطرح میکرد که هنوز فرهنگ جامعه ما روش پیدا نکرده که این پوشش را و این نوع ظاهر را قبول بکنه و آرزو میکرد که ای کاش فرهنگ جامعه به این سمت و سو حرکت بکنه که نگاه عمومی و جمعی این نوع پوشش و ظاهر را بپذیره. ایشون اشتباه به این مسئله نگاه میکنه. طبع و عمومی بشر به این راحتی قابل تغییر نیست. اتفاقا یکی از چیزهایی که باید دختران نوجوان ما را به تأمل واداره اینه که واقعا چرا نگاه عمومی به این وضعیت نگاه خوبی نیست. این مشخصه که پس این نوع آرایش و این نوع پوشش به اونها زیبایی نمیده. من خودم در یکی از مراسم ازدواجی را شرکت کرده بودم، جشن عروسی بود، دختری رو میدیدم که نوعی از موهاش آرایش کرده بود، کوتاه کرده بود که یه نوع نامنظم که ظاهرا آخرین در واقع مد آرایش مو بود، بعد یه لباس بسیار ناجور و نامناسب که اصلا در یه نگاه اولیه وقتی آدم به این نگاه میکرد بدش میامد، حالا جدای از مد و مدپرستی و آثار و آسیبای این مسئله، اصلا در نگاه اول طبع عمومی بشر اصلا این رو نمیپسنده. که همون موقع من خودم با خودم تعامل میکردم واقعا دخترای جوان ما در پی چی هن؟ مخصوصا یه دختر نوجوان و جوانی که در آستانه انتخاب قرار گرفته. اتفاقا اسلام سفارش میکنه به دختران نوجوان ما به گونه پوشش داشته باشید و لباس بپوشید، چون شما الان در فرصت انتخاب قرار گرفتید و آینده زندگی شما به هر حال الان رقم زده میشه. شما در معرض انتخاب این، شما را به هر حال باید مادران آقایون انتخاب بکنن به عنوان عروس آینده خودشون یا حتی خود آقایون انتخاب بکنن. من در مورد این دختر نوجوان تأمل میکردم با این ظاهری، با این آرایش مو که در یه نگاه من احساس میکردم این عقب افتادهای ذهنی غالبا نوع آرایش موهاشون این شکلی خیلی ناموزون و نامرتب و نوع پوشش لباساشون خیلی نامنظم و نامرتب و مندرس و رنگ رو رفته. خب ایشون اگر واقعا در پی اینه که یه آینده خوبی را برای زندگی خودش رقم بزنه و انتخاب بشه به عنوان یک همسر، به عنوان عروس یک خانواده، طبع عمومی بشر این را اصلا نمیپذیره، اصلا ایشون رو انتخاب نمیکنن. و اگر هم در پی اینه که زیبایی داشته باشه و میل به زیبایی خودش رو ارضا بکنه که واقعا زیبایی نمیده، زیبا نیست. لذا همین عمده ترین در واقع به نظر من علامت سوالیه که اینها باید جلوی خودشون قرار بدن. این چه نوع پوششیه که نه به من زیبایی میده، نه معیارهای اصیل رو داره، نه من رو به تعالی میکشونه، نه آینده خوبی رو برای من رقم میزنه،
نه کسی خوشش میاد،
نه کسی خوشش میاد و مورد توجه قرار میگیره، جز اینکه به تعبیر شما حتی مضحکه هم میشه. قرار میگیره، مورد تمسخر هم قرار میگیره. خب این عقل آدم، ما هر کاری رو که انجام میدیم، خب یکی از مسائل مدرنیته، اگر ما میخواییم مدرن باشیم، اگر میخواییم نو باشیم، یکی از مؤلفه های اساسی مدرنیته عقل گراییه و توجه به مؤلفه های عقلی. کدوم عقل بشر در واقع این رو میپذیره که من لباسی بپوشم که نه به من زیبایی بده، نه آینده من رو تعمیم بکنه، نه خوشایند برای دیگران باشه، نه حتی خودم به رضایت برسم. یعنی اگه وارد با خود اینها هم به گفتگو بنشینیم، ببینیم خودش هم از وضعیت ظاهر خودش واقعا رضایت نداره، فقط صرف این که مد هستش. آیا میشه صرف مد بوده و هیچ کدوم از مؤلفه‌های اصیل را نداشتن ملاک انتخاب نوع پوشش من باشه؟ که من میخوام در قسمت آخر صحبت خودم این نکته رو تاکید بکنم که پوشش ما معرف شخصیت ماست. در واقع نوع پوشش ما پرچمی هست که من در سرزمین وجود خودم میذارم و با اون میام اون باطن خودم را و شخصیت پنهان خودم را آشکار میکنم. خب عقل آدم با آدم میگه که به گونه پوشش نداشته باشیم که حکایت از این مسئله داشته باشه که ما انسان‌های خودباخته‌ای هستیم که بدون اینکه عقل در تصمیم گیری های ما و در انتخاب های ما دخیل باشه، صرفا همطور که مقام معظم رهبری گفتن قطب نمای ما غرب باشه و چشممون رو به دروازه های غرب بدوزیم و صرف اینکه اونها برای ما پسندیدن ما بپسندیم، در حالی که چه چرا اونا هیچ وقت پوشش های ما را نمیپسندن و ما یه همچین انتظاری هم از اونها نداریم که اونها پوشش های ما را بپذیرن. عقل ما هم به ما میگه که من باید در پوششم که نمایانگر شخصیت من هستش و اون درون من رو در واقع آشکار میکنه و پرچم وجودی من هستش، به گونه پوشش را انتخاب بکنم که نم از حکه دیگران قرار بگیرم و مهمتر از همه این که طبع عمومی بشر این پوشش را بپذیره و معیارهای اصیل بومی ملی و مذهبی من در این پوشش دخالت داشته باشه.
خیلی ممنون و سپاسگزاریم که بسیار زیبا توضیح دارید در این رابطه، ان شاءالله که مورد استفادهشون قرار گرفته باشه.
شما با چیزی به نام مد و مدگرایی موافق هستین یا نه؟
خیلی نه.
چرا؟
در حد کلام نه، در حد اینکه بخاطر اینکه اصل رو از دست میدیم زمانی که توی مد میریم، اصل فرهنگیمون رو شاید گم کنیم، بخاطر همین خیلی دوست ندارم، نمیپسند.
همه جور مدی باعث میشه که ما اصل خودمون رو گم بکنیم یا اینکه نه مدای خاصی؟
خب مدای امروزی معمولا چون از فرهنگ غرب بیشتر استفاده میشه و الگو گرفته از فرهنگ غرب هستش، بخوایم نخوایم اگه خیلی توش عمیق فرو بریم میبینیم که اصل خودمون و فرهنگ دینمون و اون چیزی که خدا و قرآن و شاید اهل بیت الگو دادن برای ما به عنوان یه الگو در قرآنمون از دست میدیم، چه بخوایم چه نخوایم. به خاطر همین باید خیلی دقت داشته باشیم، با احتیاط بیشتری مثلا بپسندیم. اگه میخوایم لباسی رو انتخاب کنیم یا حجاب بیرونیمونو بخوایم حساب کنیم، بعد چیزی باشه که تقریبا اونها هم توش اساساً باشن، فقط اون چیزی باشه که خیلی دور از اصل دینمون نباشه.
صحبت از مدای امروزی کردید و گفتید که شاید خیلی موافق نباشید به خاطر زرق و برق دار بودنشون. میتونید مثال بزنید که الان مدای امروزی جامعهمون چه تغییر درش ایجاد شده که خیلی مناسب نیست؟
مد میشه شلوار پاچه کوتاه. حتما باید شلوار پاچه کوتاه یک وجب از ساق پای خانم پیدا باشه درونش دیگه. بعد اون شلوار که میپوشم، من نمیتونم یک کفش روی بسته محجب بپوشم، یعنی وقتی که میرم سراغ یه شلوار پاچه کوتاه در ادامش حجاب بقیه وجودی من میره. حالا روسری بعد بپوشم که به شلوار پاچه کوتاه هم بیاد، روسری که میپوشم یه وجبه، خیلی از میخوام بگم حجاب درش نیست. لباسی بعد بپوشم که حتما مثلا یقش خیلی یقه مثلا امروزی باشه که جلب توجه کنه با اون شلوار، یا اینکه جوراب نپوشم. اینا هیچ کدومش همراه داشتن با یه عالمه آرایش شدید، آرایشی که شاید ما تو مجالس مهمونیمون به اون اندازه انجام نمیدیم، ولی خانمی که اون شلوار پاچه کوتاه رو میپوشه میاد بیرون، میبینیم انگار از یه مجلس عروسی داره میاد تا این اندازه. بعد خب 100% این طرف چادر سرش نمیکنه. کسی که میاد مثلا میره یه همچین لباسی رو میپسنده برای اومدن از خونه، یعنی پسندش در این حدود هستش که تمام اندامش رو نمایش بده، کسی که میاد نمایش اندام میده شخص چادرش رو سر نمیکنه. به همین دلیل پس کاملا زیر سوال میره. حالا شما حسابشو بکنید، بحث آرایشش به یک کنار، بحث اینکه تمام اندامش نمایش داده میشه به یک کنار، و کلن حفظ حجاب نمیشه. به نظر من 100% مخالفه با دین، با خدا، با پیغمبر و قرآن میشه که اونها عفاف زن رو زیباترین چیز دونستن براش، حفظ حجاب گفتن زینت زن هست، اما ما با این عمل هیچ کدوم از این زینت ها رو برای زن قائل نیستیم.
بله، متشکریم از شما. اما دوستان عزیز، چقدر خوبه که من، شما و بقیه عزیزان یه مقداری بیشتر به این قضایا فکر بکنیم.
خب خانم معین‌الاسلام، گزارش رو شنیدیم. اگر فکر میکنید که گزارش توضیحی داره یا یک جنبندی میخواید از مباحث داشته باشید، در حد یکی دو دقیقه خواهش میکنم بفرمایید.
نکته جالبی در این گزارش این خانم محترم بود. نکته رو که ایشون نکته بسیار جالبی هم از توجه کردن اینه که آروم آروم قدم به قدم در واقع توجه افراطی به مدهای آریتی باعث میشه تمام سرمایه یک زن را که عفاف هستش و حیا هستش آروم آروم از بین میبره. یکی این مسئله که ما باید توجه کنیم، اول نگیم حالا مگه چیه یه مقدار لباس من تنگه. همین تنگ بودن لباس باعث میشه که به اون سرمایه اصیل و اصلی من که عفاف هستش آسیب میرسونه و من این سرمایه رو از دست بدم، در حالی که من باید تمام توجهم به این باشه که به گونه ای لباس بپوشم، به گونه ای ارتباط برقرار بکنم که این سرمایه رو از دست ندم. این سرمایه مثل یه سدی میمونه که من رو در مقابل تمام آسیب های اجتماعی محافظت میکنه. اگر این سد شکسته بشه، یعنی عفاف و حیا یا شکسته بشه و از بین بره، دیگه سیل و هر گونه در واقع تهاجمی میتونه تمام دارایی های ارزشی من رو از بین ببره. لذا سیاست شیطان هم همیشه سیاست گام به گامه. اول یه مقدار مانتوها رو کوتاه میکنم، بعد رنگی میکنم. من به این نکته اشاره بکنم، گزارشی رو میدیدم از یکی از مشاوران بوش که میگفتن ما سعی کردیم چادران زنان ایرانی رو تبدیل به مانتو بکنیم، مانتوی بلند رو تبدیل به مانتوی کوتاه بکنیم، مانتوی کوتاه رو تبدیل به مانتوی کوتاه و تنگ و چسبان بکنیم و مقنعه‌ها رو از اونها گرفتیم تبدیل به روسری‌های کوچیک کردیم و نوید میدادن که دیگه چیزی خیلی باقی نمونده و اگر این روسری‌ها رو بگیریم نشون دهنده اینه که ما به پیروزی نهایی رسیدیم. در واقع آروم آروم ما رو میکشونن به این سمت. یکی این مسئله که ما باید توجه بکنیم که این سرمایه عفاف ما و حیای ما آروم آروم از بین میره و اگر این از بین بره دیگه ما هیچ مسئولیتی در مقابل آسیب‌های اجتماعی نخواهیم داشت. مسئله بعد اینه که اون موقع حالا آدم به چند سال قبل برمیگردیم، مثلا اگر شلوار یه مقدار کوتاه بود محال ممکن بود که کسی تنش بکنه، پاش بکنه و میگفتیم این شلوار کوتاهه، یا اگر که مثلا لباس تنگ بود این رو به عنوان یک عیب برای این لباس مطرح میشد. ولی الان چی شده؟ صرف این که مد شده ما حاضریم لباس شلوارهای کوتاه، مانتوهای بسیار تنگ، ذره در واقع حرکت فرد این بکنه دکمه های این مانتو باز میشه. چی شد که ما یک دفعه اینقدر تغییر رویه دادیم و حاضر شدیم که اینقدر در واقع از اصول خودمون کوتاه بیایم و پایین بیایم؟ که خیلی هم زشته، یعنی واقعا شلوار کوتاه و مانتوی خیلی تنگ و چسبان زیبایی به فرد نمیده،
بلکه زیباییش رو هم میگیره
و حتی زیبایی ها رو هم میگیره و چیز خوشایندی نیست. اینه که ما یه مقدار اگر به این مسائل توجه بکنیم و مهمتر از همه هم تو گفتم شأن بشر شأن خردورزی هست، شأن عقلانیت هستش. انسانی در واقع از عقل برخوردار هست که لباسی را که انتخاب میکنه متناسب با فرهنگ و متناسب با اون مکانی باشه که داره استفاده میکنه. ما اگر توی لباس مراسم عروسی یه لباس سیاه عزا بپوشیم به عقل ما شک میکنن. اینه که ما باید به گونه‌ای پوشش داشته باشیم و ظاهرمون رو آراسته بکنیم که اون عقلانیت ما مورد سوال قرار نگیره. انشاءالله که خداوند همه ما رو به این خرد ورزی برسونه.
انشاءالله. ممنون و سپاسگزارم از شما.